داوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. دوستان عزیز، در برنامه امروز ما در خدمت یکی از استادان زبان و ادبیات فارسی در کشورمون هستیم، جناب دکتر جهانگیر سفری. جناب دکتر سفری از استادان برجسته گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهر کرد هستند که تا مدت‌ها ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی همین دانشگاه شهر کرد رو هم بر عهده داشتن و سالیان سال هستش که در رشته تخصصیشون مشغول فعالیت‌های گسترده آموزشی و پژوهشی هستند و به خصوص در زمینه‌های جامعه شناسی ادبیات، طنز، شعر کلاسیک و مطالعات زبانی مشغول تدریس و پژوهش بودند. آقای دکتر سفری دکترای خودشون رو در رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 1378 از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کردند و پایان نامه ایشان هم بررسی طنز و هجو و حزل از انقلاب مشروطه تا کودتای 1332 بود که استاد راهنمای ایشان هم دکتر تقی پورنامداریان بودند. از جمله کتاب‌های جناب دکتر جهانگیر سفری می‌توانم به این دو کتاب اشاره بکنم. یکی کتاب حیوانات در ادبیات داستانی کودکان هست که توسط جهاد دانشگاهی منتشر شده و دیگری کتاب بررسی شیوه بازنویسی آثار ادبی کهن برای نوجوانان هستش که توسط دانشگاه شهر کرد منتشر شده. جناب دکتر سفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می کنم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. جناب عظیمین جان، با سلام و درود بر شما، خدمت شما هستم در این برنامه ارزشمند شما در رادیو فرهنگ.
به عنوان نخستین پرسش، جناب دکتر سفری، دوست داشتم این سوال رو با شما در میان بگذارم که شما دقیقاً در چه سال و چه ماهی به دنیا آمدید و در کدام شهر زاده شدید و اگر امکان داره در رابطه با خانواده و پدر و مادرتون بیشتر توضیح بفرمایید، اینکه پدرتون به چه شغلی اشتغال داشتن و دوست داشتم در رابطه با فضای آن زمان این شهرها توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بفرمایید.
من در سال 1345 در روز اول اردیبهشت ماه به دنیا آمدم. البته خوششانسی بنده است که حالا بعد این روز به سعدی هم منسوب شد، روز بزرگداشت سعدی. البته حالا دیگه باید این بیت را بخوانیم که ای که پنجاه رفت و در خوابی، مگر این پنج روزه دریابی. با عنایت به این که بنده محل تولدم شهرستان لنجان اصفهانه و به اصطلاح در اونجا مقداری از عمرم را گذراندم و بعد به شهرستان بروجرد رفتم، خب در اون زمان قبل از انقلاب اسلامی بود و البته دوران دبستان دورانی بود که کاملا در فضای آموزشی قبل از انقلاب طی می‌شد. کاملا یادم هست که دبستان ما چگونه بود، معلمان ما چه کسانی بودند و بعضی ها خب مهربان و عزیز که هنوز اسمشون رو هم در ذهن دارم و هنوز در واقع سپاسگزار اونها هستم. و فضای دبستان اون زمان خب به مقدار زیادی با فضای حالا بعد از انقلاب و مسائلی که بعد از انقلاب پیش آمد متفاوت بود. فضایی نسبتاً میتونم بگم شادتر، پرنشادتر مطرح بود در اون زمان. و خب حالا سرگرمی های فراوانی که خوب بود، مسائل گوناگونی که اجرا می شد، جشن های مختلفی که برگزار می شد، خب ما هم بچه بودیم دیگه، سرگرم می شدیم و لذت می بردیم در اون زمان. من پدرم کشاورز بود که خب رحمت خدا رفتند و خب یک مغازه‌ای هم داشت، در کنار کشاورزی مغازه‌داری هم می کرد و از لحاظ فرهنگی هم به دلیل عضویت ایشون در بعضی از این کانون‌های و انجیوهای قبل از انقلاب، خب مسائل سیاسی و حالا تنش‌های سیاسی اون زمان، مسائل گوناگون اون زمان، هم از جهت سیاسی و حکومتیش و هم از جهت مذهبیش در خانواده ما و در خانه ما معمولاً مطرح بود و گاهی وقتا تنش آفرین. و به همین دلیل خب در خانواده بزرگ شدم و شروع به زندگی کردم از ابتدا با مسائل فرهنگی و حالا اجتماعی و حتی سیاسی و چالش‌های اون هم روبرو بودم و به اصطلاح آشنا می شدم. و در زمان انقلاب به خوبی یاد دارم که البته حالا در زمان انقلاب به بروجن رفتیم، به خوبی یاد دارم که باز این چالش ها شدتش بیشتر شده بود مرتب، حالا به دلیل خب برادرم که معلم بود و وضعیت خاصی توی خانواده داشت و توی جامعه داشت و ارتباطاتی که داشت در اون زمان، خود به خود ما هم در این ارتباطات قرار می گرفتیم و در این تنش ها واقع می شدیم و گاهی وقتا هم دستی بر آتش می گرفتیم که خب در انقلاب هم به نوعی شرکت می کردیم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر جهانگیر سفری از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی کشور ما. جناب دکتر سفری، اشاره‌ای به دبستانتون البته داشتید. من اینجا می‌خواستم این سوال رو مطرح کنم که کلاً در دوران دبستان و دوران دبیرستان و در شهرهای مختلفی که بودید، آیا معلم یا معلم‌هایی داشتید، دبیرانی داشتید به خصوص در دوره دبیرستان که به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم بر آینده حرفه‌ای شما مؤثر بوده باشند و شما رو به گونه‌ای هدایت کنند به سمت رشته زبان و ادبیات فارسی یا رشته‌های مرتبط با اونها؟ و در این حال دوست داشتم بدونم که در دوران نوجوانی شما به چه کتاب‌هایی علاقه‌مند بودید، چه دسته از کتاب‌هایی رو بیشتر مطالعه می‌کردید و در واقع گرایشتون، گرایش در واقع ادبی هنریتون بیشتر به چه سمتی بود؟
فرمودید معلمان عزیزی که توفیق علم آموزی از حضورشون رو داشتم اشاره بهشون بکنم. بله، در دوره راهنمایی معلم عزیزی داشتیم، دو تا معلم داشتیم که الان تو ذهنم کاملاً هستند، یکی آقای کاوه و دیگری آقای خرم بودند که در دو مدرسه متفاوت که حضور داشتم. و به خوبی یاد دارم که در زمان انقلاب به خصوص معلم اول آقای کاوه با آوردن داستان‌های گوناگون از جمله مثلا ماهی سیاه کوچولو و به اصطلاح شلوارهای بسته‌دار و اینجور داستان‌ها که خب بیشتر بر اندیشه های حاکم بر بسیاری از انقلابیون اون زمان تطبیق می کرد در کلاس می آوردند و بین دانش آموزان، به خصوص دانش آموزانی که خب از لحاظ درسی وضعیت خیلی خوبی داشتند و بنده این توفیق را داشتم که تقریبا در تمام دوران تحصیل جزو شاگردهای اول کلاس محسوب می شدم و به همین جهت هم کتاب های را ایشون می آورد و توضیح می کرد بین دوستان و مطالعات داستانی بنده البته از خانه نشأت گرفته بود، چون که همونطور که خدمت شما گفتم برادر بنده، برادر بزرگ بنده دبیر بودن، دبیر ادبیات، و شاید بیشترین تأثیر را در انتخاب این رشته و گرایش به مسائل ادبی در زندگی من ایشون داشتن. و خب من به دلیل حالا کارها و فعالیت‌های ایشون که خب در اون زمان بسیار هم در زمینه فعالیت‌های سیاسی پر جنب و جوش بودن و حالا کتاب های گوناگونه در سطح بالاتر رو که خب فراوان در خونه بود، در سطح کودکان رو هم و نوجوانان رو هم در اختیار بنده قرار می دادن. در مدرسه هم خب چنین معلمینی داشتیم و میگم در دوره راهنمایی معمولا آقای سخنان آقای خرم را هم هیچگاه از یاد نمی برم، به خصوص سخنانی که در مورد مسائل انقلاب مطرح می کردن و شجاعانه سر کلاس در مورد بعضی از مسائل آن زمان مطالبی را بیان می کردن و به مخالفت علنی با ساختار قدرت سیاسی آن زمان می پرداختن. در دوره دبیرستان خب توفیقی که داشتم باز شاگردی برادر خودم بود در بعضی از کلاس ها و استاد عزیز دیگری که میتونم به حق بگم که خیلی تأثیر داشتن جناب آقای براهیمی بودند که ایشون هم بسیار اهل ذوق و اهل شوق و به اصطلاح در کلاس هم بسیار پرنشاط و تأثیر زیادی در این که بنده به اصطلاح مسیر ادبیات را ادامه بدم داشتن. البته دبیرانی که در دوره راهنمایی داشتم و به خصوص حالا شخص برادرم که می‌دیدم فعالیت‌های ایشون و کارهای ایشون را از نزدیک شاهد بودن، باعث شدن که من در دوره دبیرستان رشته فرهنگ و ادب را انتخاب بکنم و میان رشته‌های مختلفی دیگه که میتونستم برم، یعنی از لحاظ معدل تمام رشته‌های دیگه را میتونستم برم، اما خب به دلیل علاقه وافری که به ادبیات پیدا کرده بودم در رشته فرهنگ و ادب در دوره دبیرستان ثبت نام کردم که یادم هست یکی از دوستان برادرم و همچنین خب آشنای خانوادگی که بود به شدت با من برخورد کرد و گفت که به هیچ وجه ادبیات نرو، فرهنگ و ادب نرو، شما باید بری ریاضی یا تجربی بشینی و حتی منو از کلاس هم بیرون کرد و گفت که باید بهتون کلاس بنشینی. اما خب من زیر بار نرفتم و گفتم فقط همین رشته را در کلاسی که اون زمان کلاس ها ماشاءالله شلوغ بود، کلاس دبیرستانی که داشتیم شاید حدود 40-45 نفر بودند که اومده بودند در کلاس نشسته بودند، 3 نفر بودند که تمام رشته ها را میتونستن برند اما اومدن فرهنگ و ادب نشسته بودند، که اون 2 نفر، اون 2 دوست عزیز هم به حمدالله در مدارج علمی بالا ادامه تحصیل دادند و امروزه برای کشور باعث افتخارند.
جناب دکتر سفری، اگر اشتباه نکنم شما در اوایل دهه 60 بود که برای ادامه تحصیلات خودتون در مقطع کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه اصفهان وارد شدید. دوست دارم بدونم که آیا انتخاب اول شما رشته زبان و ادبیات فارسی و همین دانشگاه بود و پس از اون لطفاً در رابطه با فضای حاکم آموزشی رشته زبان و ادبیات فارسی در آن زمانی که تحصیل می کردید در دانشگاه اصفهان توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بدید، اینکه استادانتون چه کسانی بودند و در واقع چه دروسی را آموزش می دادند و خودتون از میان استادان فراوانی که آن زمان داشتید در مقطع کارشناسی به کدام یک بیشتر علاقمند بودید و تأثیرات بیشتری بر شما گذاشتن اون استادان، کدوم یک از اونها رو شما بیشتر میپسندیدید؟
بله، همونطور که فرمودید در سال 1363 من در کنکور شرکت کردم و خب رتبه خیلی خوبی هم آورده بودم و وارد دانشگاه اصفهان شدم. البته به دلیل جو حاکم بر اون زمان انتخاب دوم من ادبیات اصفهان بود و انتخاب اول من علوم سیاسی بود که اون زمان فکر میکنم یکی دو تا دانشگاه بیشتر نمیگرفتن، یکی دانشگاه بیشتر نمی، و به همین جهت من با دومین انتخاب وارد رشته ادبیات دانشگاه اصفهان شدم. علت اینم که خب اصفهان را انتخاب کردم نزدیکی به خانه و خانواده بود که و اقوام زیادی خب در اصفهان داشتیم، خانواده بعضیشون در اصفهان ساکن بودن و به همین جهت دانشگاه اصفهان را انتخاب کردم. در دانشگاه اصفهان توفیق داشتم خدمت استادان بسیار عزیزی باشم که همه اونها بر بنده منت داشتند، سپاسگزار همه اونها هستم. اما خب بدون شک برخی از استادان به طور ویژه در وضعیت علمی و اجتماعی افراد در دانشگاه تأثیر بیشتری دارند. می توانم از جناب استاد عزیز جناب دکتر مهدی نوریان نام ببرم که توفیق داشتم در مقطع فوق لیسانس هم در خدمت ایشون پایان نامه کارشناسی ارشدم را دفاع کنم. جناب استاد نوریان خب درس‌های متعددی را خدمتشون بودم و از کلاس‌های ایشون بسیار فیض بردم. استاد دیگری که می توانم نام ببرم دکتر ماشالله آجودانی بود که فکر میکنم که دو درس با ایشون داشتیم و ایشون هم در کلاس خیلی پرتوان و سرزنده برخورد میکردند، خیلی خوب، به خصوص درس حافظ را که هیچ وقت فراموش نمیکنم با ایشون داشتم و به اصطلاح که متاسفانه بعدن از کشور خارج شدند و مهاجرت کردند. استاد دیگری که بسیار مدیون آموزش های ایشون هستم جناب دکتر مظاهری بودند که خب بسیاری از درس های سخت دوره کارشناسی از جمله خاقانی را در خدمت ایشون گذراندم و خب عنایت خاصی نسبت به بنده هم داشتند و حالا این عنایت باعث میشد که گاهی وقت تکلیف های سختی هم به دوش من بگذارن و از من بیشتر بخوند، ولی خب همیشه دوست داشتم واقعا کلاس های ایشون را و فعالیت های علمی ایشون را و کارهای ایشون را. یک اشاره می کردند و برای بنده کافی بود که برم دنبال موضوعی و پیگیر اون بشم و مطالعه بکنم. همچنین از که خدا رحمت کنه جناب دکتر مظاهری را و همچنین استاد دیگری که می توانم نام ببرم خیلی از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ علمی بسیار بر بنده تأثیر داشتند جناب آقای دکتر دامادی بودند، دکتر محمد دامادی، که انصافا بسیار عزیز و بزرگوار بودند و گاهی وقت و ساعتها در خدمت ایشون من می نشستم و خب صحبت می کردیم، بحث می کردیم و هیچ دریغ نمی ورزیدند و همیشه لطف داشتند در حق بنده. استادای دیگری هم داشتیم مثل استاد قاضی اسکر و استادان دیگری که خب برخی واقعا از لحاظ اخلاقی، از لحاظ علمی بسیار تاثیرگذار. دوره کارشناسی بنده به حمدالله دوره خیلی خوبی بود و خب اون زمان علارغم این که خب دانشگاه تازه باز شده بود بعد از انقلاب فرهنگی و خب دوچار چالش هایی هم بود که خب در بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی اون زمان هم بنده تلاش میکردم که حضور داشته باشم، در کنار درس در دانشگاه گاهی اوقات حتی به تدریس میپرداختن در برخی از مدارس و حتی گاهی وقتا در کارهای پژوهشی با صدا و سیما هم کاری میکردم، با جهات دانشگاهی اون زمان هم کاری میکردم و دوره به اصطلاح پر جنب و جوشی بود برای بنده و پرباری بود، چون که در کنار خوب فعالیت های درسی که به همدل رو در سطح خیلی خوبی هم موفق شدم و در واقع لیسانس رو گرفتم، اما پژوهش هایی که انجام دادم در اون زمان و تدریسی که انجام دادم با سرمایه خوبی برای آینده من شد.
دریچه ای به باغ گپ و گفت و شنود.
تا اونجا که میشدم باید کتاب بخونه.
من از همون دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتم به مطالعه ادبیات کشورهای مختلف.
از ایده ها و اندیشه ها و زندگی ها.
بنیادهای نظریه نقد جغرافیایی بر اساس فضا زمانمندی هست.
تعریف بسیار دشواری است پرداختن به موضوع زبان.
فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه.
نام‌آوران فرهنگ. هر پنج شنبه رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر جهانگیر صفری از استادان به نام زبان و ادبیات فارسی در کشور ما. اشاره کردید که همزمان با دوران تحصیلیتون جناب دکتر صفری در مقطع کارشناسی در همین رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان شما فعالیت‌های دیگری را نیز آغاز کردید، از جمله فعالیت در صدا و سیما و جهاد دانشگاهی. لطفاً در این باره بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه دقیقاً در این سازمان‌ها شما به چه فعالیت‌های خاصی مشغول بودید و این فعالیت‌ها تا چه زمانی ادامه پیدا کرد.
در خصوص همکاری با صدا و سیما، اون زمان یادمه که صدا و سیمای مرکز اصفهان طرحی رو در خصوص معرفی شهرستان‌ها داشتند و بنده با دو سه نفر از دوستان دیگه یه مقدار زیادی از این طرح را بر عهده گرفتیم و به خصوص من که خب مجری طرح شهرستان زرین شهر بودم، حدود شاید 120 صفحه متن تهیه کردیم و آماده کردیم، به معرفی کامل شهرستان پرداختیم که بعد بر اساس اون صدا و سیما فیلم های ساخت در استان اصفهان و شهرستان ها را معرفی کرد. به صورت کار پژوهشی به این شکل من با صدا و سیما هم کاری می کردم، اما با جهاد دانشگاهی خب با حضور در کلاس های مختلفی که اون در جهاد دانشگاهی برگزار می شد و همچنین کمک به ساختار اجرایی جهاد دانشگاهی بود که بعد از فارغ التحصیلی هم بعد از لیسانس هم مدت ها به صورت تمام وقت در جهاد دانشگاهی در حوزه حالا به اصطلاح مسائل فرهنگی و به خصوص حالا کتاب و کتابخانه و کتابداری و مسائلی از این گونه همکاری می کردیم. حالا صحبت از کتاب و کتابداری شد، من یادم افتاد به مصیبت بزرگی که در دوره لیسانس در دانشگاه اصفهان اتفاق افتاد و اون آتش سوزی بسیار تأسف بار کتابخانه دانشکده ادبیات بود که خب بنده کاملا از شروع اون برنامه در دانشکده حضور داشتم تا انتها و حتی چندین ماه بعد از اون موضوع هم به دلیل حالا مسائلی که در خصوص کوتاهی هایی که در این زمینه شده بود و پیگیری می کردیم مورد مؤاخذه هم در دانشگاه قرار گرفتیم. متاسفانه کتابخانه دانشگاه اصفهان در اون زمان سوخت و تعداد بسیار ده ها هزار کتاب در مقابل چشمان دانشجویان زیادی که دور کتابخانه حلقه زده بودند می سوخت و کاری از دست افراد هم بر نمی آمد. البته در اون زمان، من همین زمان هم گفتم، این زمان هم میگم، سهل‌انگاری های زیادی شد، امکان تخلیه کتابخانه بود، اما به دلیل این اجازه داده نشد و کل کتاب ها سوخت و از بین رفت. البته بعد از کتاب سوزی و شاید حدود یک ماه بعدش که قصد داشتن اون ساختمان رو خراب بکنن، بنده با چند تا از دوستان باز رفتیم، تعداد زیادی از کتاب ها را از زیر این خاکسترها بیرون کشیدیم و جدا کردیم. شاید حدود 2000 کتاب می شدن حداقل که بیرون کشیدیم. بعضی هاشون در واقع فقط دود خورده بودند، چیز دیگری اون زیر آوار مانده بودند و آسیب زیادی ندیده بودند. خیلیشون قابل تعمیر بود، اینهایی که میگم. و اون زمان قصد داشتیم که اونها را به جهاد دانشگاهی منتقل بکنیم و در اونجا تعمیرشون بکنیم و قابل استفادهشون کنیم که دانشجویان بتونن استفاده کنن.
جناب دکتر صفری، برای ادامه تحصیلاتتون در رشته زبان و ادبیات فارسی و در مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه تربیت مدرس تهران رفتید، در سال 1372 از اونجا فارغ التحصیل شدید. دوست داشتم برای اطلاع بیشتر شنوندگان گرامی در رابطه با فضای آموزشی آن زمان دانشگاه تربیت مدرس به خصوص در رشته تحصیلی خودتون بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه استادانتون در اون مقطع چه کسانی بودن و در واقع چه درسهایی رو آموزش میدادن، خود شما بیشتر به کدام درس و کدوم استاد بیشتر علاقمند بودید، بیشتر گرایش داشتید و لطفاً در رابطه با پایان نامتون هم توضیح بفرمایید. اگر اشتباه نکنم پایان نامه شما در این مقطع عبارت بود از بررسی ترکیب بند و ترجیب بند در شعر فارسی که استاد راهنماتون جناب دکتر سید مهدی نوریان بودند. در رابطه با این پایان نامه‌تون هم لطفاً توضیح بفرمایید، اینکه آیا خودتون این پایان نامه رو انتخاب کردید یا به پیشنهاد یکی از استادانتون از جمله آقای دکتر نوریان بود، و توضیحات بیشتری لطفاً در رابطه با این تزتون هم بفرمایید، اینکه چه دوره ای از تاریخ ادبیات فارسی رو شامل میشد در کل دوران در واقع تاریخ ادبیات فارسی، تاریخ شعر فارسی بود یا اینکه به دوران خاصی در واقع محدود میشد.
در مقطع کارشناسی ارشد که خب البته بین کارشناسی و کارشناسی ارشد یک وقفه ای افتاد و خب من در اون زمان در جای مشغول کار شدم و البته بیشتر تحت عنوان خدمت سربازی، و بعد در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس قبول شدم. البته در دانشگاه تربیت مدرس دو بار قبول شدم، بار اول را به دلیل مأموریتی که داشتم موقع ثبت نام نتونستم و حالا تعهدی که داشتم نتونستم حضور پیدا کنم در دانشگاه تربیت مدرس، و بار دوم که امتحان دادم باز قبول شدم. خب رتبه بسیار خوبی آورده بودم، تمام دانشگاه کشور رو میتونستم انتخاب کنم. علت انتخاب دانشگاه تربیت مدرس این بود که بعد از فارغ التحصیلی استخدام آموزش عالی اون تضمین بود و شغل آینده ما در اونجا مشخص بود، و همین جهت بنده خب اصلا با این نیت اومده بودم که وارد مسائل آموزشی عالی بشم، و خب بهترین مکان و بهترین دانشگاهی که من را به مقصود خودم میرسون دانشگاه تربیت مدرس بود. یه گفتم دانشگاه تهران انتخاب می کردم 100% قبول می شدم با رتبه بسیار خوبی که اوورده بودم، رتبه تک رقمی که اوورده. یک نکته ای را من درباره دانشگاه تربیت مدرس خدمت شما بگم که فرمودید در مورد اوضاع و احوال اون زمان دانشگاه توضیح بدید. دانشگاه تربیت مدرس اون زمانی که ما وارد شدیم هنوز ساختمانهاش درست ساخته نشده بود. ما در قسمت دانشکده مدیریت یه مقدار کلاسامون مدیریت دانشگاه تهران قسمتی از کلاسامون برگزار میشد، و بعضی از ساختمانهای جدیدی که هنوز به قول معروف کف اونها را جاروب نکرده بودند کلاسهای ما در اون ساختمانها برگزار میشد. نکته ای که از لحاظ علمی درباره تربیت مدرس قابل ذکر در اون زمان اینه که به دلیل اینکه دانشگاه تربیت مدرس استاد تمام وقت علمی از خودش نداشت، خوشبختانه با نگاه بسیار بازی که بعضی از مسئولان اون زمان به موضوع داشتند، به خصوص دکتر احمد احمدی که خداوندشون را رحمت کناد، با نگاه بسیار بازیشون در مسائل علمی و جدیت ایشون در مسائل آموزشی که من بارها گفتم که خب با روحانیون زیادی در طول عمرم برخورد کردم از جهات مختلف، اما هیچ فردی را همانند دکتر احمد احمدی در خصوص نظم و آموزش ندیدم. واقعا الگوی بنده بودن در این مدت و در طول عمرم که تلاش بکنم حداقل قسمتی از نظم ایشون و همت ایشون را به خرج بدم. به دلیل این انسجام علمی و فکری که در وجود ایشون بود و مسئولیتی که در دانشکده ادبیات داشتن و مسئولیت گروه را هم به عهده داشتن، گروه ادبیات را هم در اون زمان به عهده داشتن، خوشبختانه توفیقی ما داشتیم که از برخی از استادان شاخص کشور استفاده کنیم. و شیوه هم به این گونه بود که دانشجویان میگشتن استاد شاخصی را در کشور اگر پیدا میکردن، حتی اگر در یک شهر دیگری هم بود اون را دعوت میکردند و میووردند برای تدریس. و دکتر احمدی هم همت می گمارد و این کار رو انجام می داد. توفیق داشتیم